بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفتیم در این قطع موضوع حکم ضد متعلق قرار بگیرد شش قول بود که برگشتش به چهار تا بود. حالا یرد علی الاول، اما قول اول فرمودن ممکن نیست که قطع موضوع ضد حکم مثل خودش قرار بگیرد به خاطر اجتماع ضدین. قبل از بیان مطلب و توضیح مطلب دو تا مقدمه، یکی این که ضدان رو اینجور تعریف کردن، ضدان امران وجودیان غیر المتضاعفین المتعاقبان على موضوع واحد لا يتصور اجتماعهما فيه بينهما غاية الخلاف. ضدان دو امر وجودی هستن که تضایفی هم بینشون نیست و متعاقب بر یک موضوع واحدی هستن، یعنی یکی که آمد دیگری نیست، این طرف دیگری میاد و اجتماعشون هم ممکن نیست. تهذیب جلد دوم صفحه 95، انوار جلد اول صفحه 126 که نقل می کنن از اسفار جلد دوم صفحه 112. جلد دوم صفحه 112 به نقل آقایون. و به عبارت اخرى تضاد و تماثل از احوال و عوارض خارجیه هستند، مثل بیاض و سواد، مثل حرکت و سکون. و این حالات و عوارض خارجیه عارض می شوند بر موجودات خارجیه هم، و تضادی بین اینها قبل از وجودشون در خارج نیست. سیاهی و سفیدی بعد از وجود بینشون تضاده، نه قبل از وجود. و همچنین حرکت و سکون. نهایت جلد اول صفحه 266 و محاضرات جلد چهارم صفحه 248. پس معلوم شد که ضدان دو امر وجودی است که عارض می شوند بر موجودات خارجیه و جمعشون هم یک جا ممکن نیست. مقدمه دوم، احکام باز امور اعتباریه هستند، هیچ واقعیتی غیر از همون اعتبار براشون نیست. و تعلقشون هم بر متعلقات این هم اعتباری است. یعنی حالا خود وجوب امرس اعتباری شارع اعتبار می کند و در خارج که چیزی نیست به نام وجوب. تعلقشون هم بر نماز مثلا این هم اعتباری است، شارع میگه این عمل واجبه و در خارج چیزی نیست. اما به خلاف اعراض مثل سیاهی و سفیدی که زدان بودن که الان گفتیم، اینها در خارج هستند و در خارج عارض بر محلشون می شوند و حلول در این محل می کنند. محاضرات همون جلد چهارم صفحه 248، انوار جلد یک صفحه 129. خب بعد از این دو مقدمه که تعریف زدان و به تعبیر تضاد بیان شد و همچنین تعریف احکام، حالا نقول از این تعریفی که برای تضاد بیان کردیم معلوم می شود که اون چه در خارج وجود ندارد مثل عدم و مثل اعتباریات و همچنین چیزی که در خارج وجود دارد لکن حلول در موضوع خودش نمی کند و قائم بر موضوعش نیست، اینجور چیزی با مثل خودش تضاد ندارد. چیزی که در خارج نیست و یا قائم به امر خارجی نیست داخل در تضاد و ضد نیستن و بنابراین بین احکام از دو جهت تضاد نیست. یک این که احکام موجودات خارجیه نیستن، مثل بیاض و سواد نیست که دیدنیست. دو این که احکام قائم به متعلقشان نیستن و در متعلقشان حلول نمی کنن به اصطلاح. این که روی این متعلق میان اونه به امر اعتباری است، به خلاف سیاهی که روی جسم میاد قائمه بر اون هست، حلول در اون میکنه حسرت جن شد که وجهی برای قول اول نیست، که فرمودن قطع به حکم در موضوع ضد حکم خودش قرار نمیگیرد، چون اشتباه ضده اینه، نه حکم تضادی بینشون نیست اصلا تا اشتباه بشن. صد تا حکم هم که اینجا جمع بشن تضادی بینشون نیست. پس قول اول که مختار سعاد کفایه بود فرمود موضوع واقع نمی شود چون جمع بین ضدین میشن، فرمایش درست نیست. و همچنین که مرحوم آقای خویی این فرمایش قبول کردن، قبولشون هم مخدوشه، چین که خود اینشون می فرمایند در جای آخر که بین خود احکام تضاد نیست، تضاد بین مبدأ و منتها صدر باشد، که بعد اشاره خواهد شد. پس علی حال قول اول فرمودن موضوع واقع نمیشه چون اجتماع ضدین است، معلوم شد که درست نیست. و اما قول دوم فرمودن موضوع واقع نمی شود به خاطر تنافی بین مبدأ این دو حکم با منتها، یرد بر این قول باز.
پس منشه هر دو، یعنی هم اجتماع زدین هم اجتماع اسمین، در کلام شما دیدیم که هر دو چون اعتباریات در اعتباریات تمام سال و تضاد مطرح نیست، پس اشکالی ندارد که احکام بهشون هم جمع بشه، تضاد بشه، هم تمام سال بشه.
بعد اگر جمع بشه، آقایون میگن که امر اعتباریات خفیف المعونه هست و هیچ مشکلی نیست که در یک جا چند امر اعتباری باشه، تعریف خفیف المعونه به همین جمع میده. و اما قول دوم فرمودن موضوع واقع نمیشه به خاطر تنافی بین مبدأ این دو حکم با منتها، اگر قطع به یک حکمی موضوع مثل ضد این حکم قرار بگیره، خب بین این دو حکم تضاد نیست. الان گفتیم احکام امور اعتباری هستن، تضاد اصلا در دائره اعتباریات نیست، در امور خارجی است. ولی قول دوم میگه بر موضوع واقع نمیشه به خاطر اینکه مبدأ این دو حکم با هم نمیسازند و یا در منتها با هم دیگر جمع نمی شوند، خودشون مشکلی ندارن چون امر اعتباری هستن، جمعشون ممکنه، اما مبدأ و منتهاشون با هم نمی سازن. مراد از تنافی بین دوتا مبدأ در دو حکم ضد یک دیگر اینه که مبدأ وجوب در واقع محبوبیت هست، چون این عمل محبوب شارع هست ایره واجب کرده. مبدأ حرمت مبغوضیت هست، چون عمل مبغوض مولا هست او را حرام کرده. و به تعبیر مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه هست طبق مسلک عدلیه، که میگن احکام تابع ملاکات و مصالح مفاسده. خب وقت چنین شد مبدأشون محبوبیت یا مفسده و محبوبیت و مصلحت یا مبغوضیت و مفسده. بگیم اگر چون چه قطع به حکمی در موضوع ضد حکم خودش قرار بگیرد، ممکن نیست، چون مبدأ این دو حکم با یک دیگر تضاد دارند، جمعشون ممکن نیست. در وقتی که مولانا خود جمع بکنه، اعتبار بکنه، خب این عمل واحد رو مثلا نماز جمعه، چون قبلا من قطع به وجودش داشتم، یعنی شارع دوست دارد و درش مصلحت ملزمه هست، لذا واجب کرده. و چون حالا قطع من موضوع حرمتش قرار گرفته، یعنی شارع دشمن دارد و دارای مفسده هست، و معقول نیست که عمل واحد نسبت به شخص واحد در زمان واحد هم دارای محبوبیت مولا باشد و هم مبغوضیت. این مطلب محاضرات همون جلد چهارم صفحه 248 و 49 و جلد دوم صفحه 255 اشاره میکنه. و اورد علیه فی تبیان، مرحوم آقای فاضل در تبیان برای این حرف اشکال بعده
در بیان مطلب شما میفرمایید به حساب تنافی بین مبدأ است و بین منتها، حال که در بیان توضیح مطلب میفرمایید که از جهت این که این حکم از طرف مولا به حساب مصلحت ملزمه دارد، در مقام جهل محبوبیت دارد، اگر عقص قطع هم عقص حرمت هم در موضوع عقص بشه، در موضوع زیدش عقص بشه، این همین در زمان جهل مبغوضیت داره، پس این که هم محبوبیت داشته هم مبغوضیت در مقام جهل، این مشکل داره. حال اینکه در بحث اینه که بین تنافی بین مبدأ و منتهاست، برای این شما مبغوضیت محبوبیت فقط در مرد جهل درست کردی، در بیان مطلب اینجوری فرمودی.
بله اشکالشان درست بود.
اشکالشون بگیم در مبدأ در واقع تنافیه، در منتهای هم تنافیه، نه اینکه در مبدأ و منتها بین اینا تنافی است. اگر به مبدأ نگاه کنیم تنافی میبینیم، یک شیء بخواد هم مورد محبوبیت مولا قرار بگیره هم مورد مبغوضیت مولا،
بله
محاله. نهایت منتها هم نگاه کنیم بعد مکلف برمیگرده، مکلف نمیتونه ببینه که این هم براش واجبه و هم حرامه. بنابراین نگیم بین مبدأ و منتها، بگیم در مرحله مبدأ در مرحله.
بله قبول کردی فرمایش شما درسته، هر همینه
هم کلام ایشون بود،
هر نه کلامش ایشون خیلی فرق می کنه، همش مثل ما چرت میزنید. حرف اینه که می خوام بگم هم در مبدا بین این دو حکم تنافی، هم در منتها، این دو تا مبدا هم با هم نمی سازن، دو تا منتها با هم نمی سازن، نه اینکه مبدا با منتها. خیلی
بیان تنافی در منتها نشد،
این تمام بیان بعد می به منتها میرسیم. من در اصل
ایشون داره همین رو میخوان،
نشد ایشون
نه ایشون داره همین
از من این بود که آقا شما بیان که میفرمایید فقط در مبدا میفرمایید، اون در منتها رو بیان نکردید.
خب به منتها اضافه
به منتها، دعوا بین مبدا و منتها
نشد.
نه
دیگه نگاه کن اشتباه کرده، گوش کن چرت زده دست ما. گفتیم اشکال در خود حکم که نیست، چون احکام امور اعتباری هستن، ده تا با هم نگار جمع میشن. مشکل در مبدأهای احکام و منتهاهاشون هست، یعنی مشکل در مقام جعل که شارع نمیتونه هم دوست بداره هم دشمن، و در مقام امتثال که عبد نمیتونه هم انجام بده انجام نده، مشکل اینجاست. ما الان مبدأ رو گفتیم، منتها نرسیدیم هنوز به منتها انشاءالله برسیم. معلوم شد؟ سلوات بفرستیم. خیلی خوب. عرض کنم که مرحوم آقای فاضل در تبیان جلد سوم صفحه 53 بر این بیان که بین مبدأ ها تنافی هست اشکال می کنم. عبارتشون اینه: و فیه انه لا مانع من کون شیء ذا مصلحة و مفسده ولكن من جهتين فصلاة الجمعة بحسب عنوانها الأولى بله یا اولی بحسب عنوانها الأولی بله تكون ذا مصلحة ويتعلق بها الوجوب وبما هي مقطوعة الوجوب تكون ذا مفسدة فتتعلق بها الحرمة مرحوم امام هم در انوار جلد اول صفحه 131 همین فرمایش می فرماید.
اولا هم درست مصطفی میگه.
بله.
اولا هم
اولا هم درسته. برای چه؟
اولا هم اشکال نداره چون عنوان مصدر.
عنوان مصدر بله. خیلی خوب.
نه اشکال نداره. ها من از نظر ادبی اگه موقع اگر استاد اگر عنوان اولا فرموده اشکال نداره.
خیلی بسیار مرحمن به ناصر انا به تعبیر مرحوم آقای میلانی گاهی میفرمند مرحمن به ناصر انا رضوان الله علیه. در هر صورت حالا دیگه اولا اولا من خیلی مهم نیست. عرض کنم که اشکالشون اینه که بین مبدأ ها هیچ تنافی نیست، به علت اینکه یک شیء ممکن است دارای جهاتی باشه، همین شیء واحد دارای چند جهته، از یک جهت دارای مفسده، از یک جهت دارای مصلحت. نماز جمعه به عنوان اولی که ما حساب کنیم برای مصلحت، پس متعلق وجوب واقع میشه، و به عنوان مقطوع الوجوب بودن باشه دارای مفسده که باعث که حرمت روش میاد، پس داره دو عنوان، به یک عنوان داره مصلحت، به یک عنوان داره مفسده، هیچ مشکلی نیست. از جهت واحد عمل واحد نمیشه هم داره مصلحت باشه و هم مفسده، ولی از دو جهت که امکان داره. یا آدمی مثلا از جهت این که از کن هاشمی است یا اهل علم داره احترام، از جهت این که مثلا رعایت مسائل دینیش نمیخواد داره مشکلی نیست. این هم اشکالشون. وفیه بر این حرف مشه اشکال کرد به این فرمایش به آقای فاضل، به این که مراد به این ملاکی که دنبال حکم میاد چه مصلحت و چه مصلحت، هر مصلحتی که نیست دنبالش فوراً وجود بیاد، یا هر مصلحتی که نیست که دنبالش حرمت بیاد، اون مفسدهی دنبال او حرمت میاد که که ملزه نباشد. و همچنین مصلحتی را بارش وجود میاد که مصلحت ملزه نباشد. به این معنا که عنوان آخری که اقوای از او باشد در بین نباشه. بلا ممکنه یک عمل داره این مصلحت هست، اما یک عنوان آخری فعلا پیدا کرده که اون داره مفسده یه. اون مفسد اقوای از این مصلحت هست. اینجا وجود برای عمل ثابت نمیشه، چون اگر چه مصلحت داره مصلحتش ملزمه نیست، مصلحتش مصلحتیست که مغلوب اون مفسده یه، نه قاله بر اون. اینه که دنبالش بکن میاد، مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه. و اینی که شما درست کردین که در یک عمل هم مصلحت و هم مفسده، اگر هر دو مساوی هم دنبال هیچ کدام حکم نمیاد، چون هیچ کدام ملزمه نیستن، با هم درگیرن. مصلحت نمیزن حرمت بیاد، مفسده نمیزن وجود بیاد. و اگر یکی غالب بر دیگری است و طبق همون غالب حکم میاد، چون میشن ملزمه. اگر مفسده باشد میشه حرام، اگر مصلحت باشد میشه واجب. پس بنابراین اینی که شما فرمودین ممکنه یک عمل دارای دو جهت باشه و دارای هر دو ملاک، از بر طبق هر کدام یک حکم بیاد، امکان نداره، چون هر دو که نمیشن ملزمه باشن، یکیش ملزمه است یکی غیر ملزمه. وقت بر طبق اونی که ملزمه است حکم میاد، بر طبق اونی که ملزمه نیست حکم نخواهد آمد. اگر مطلق مصلحت و مفسده بود حرف درست بود، ولی ملاک اون نیست. ملاک عبارت است از اون مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه. هر کدام از این دو که ملزمه بود بر طبق او حکم میاد، نه بر طبق هر دو. عرض کنم که پس مراد به مبدع که ما گفتیم در مبدع ها با هم دیگر تنافی دارن، مراد به مبدع مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه هست. و طبیعی است که عمل واحد نسبت به شخص واحد ممکن نیست که هم مصلحت ملزمه داشته باشه و هم مفسده ملزمه، امکان نداره، چون ملزمه این یک غالب هست، بلکه یکی از این دو غالبه. اگر هر دو غالب باشه، هر دو در عرض هم کسان حکم نمیاد، و اگر یکی غالب باشه حکم بر طبق او میاد، او میشه مصلحت ملزمه یا ملاک ملزمه.
در این مثال که فرمودید چیه؟
بله،
ما آدم سیدی رو به خاطر عالمیتش احترام قائلیم، جد گام کار اشتباهیم.
خب همونجا کلام اینه که بالاخره این دو جهت حسن و قبطی که درشن هستی که در عرض هم هستن، نه احترام دارن نه اهانت، چون در عرض هم هستن. اگر یکی قوی تر بر طبق اون قوی تر با نبال بشه، یا احترام بشه یا اهانت بشه. همیشه مصلحت میگن مصلحت باید ملزمه باشه، و الا بر طبق هم مصلحت و مفسده یک حکم نمیاد. عرض کنم که خیلی خوب، یک تنافی در مرحله منتها مبدع بود، و اما تنافی در مرحله منتها. بله، خب بله، خود احکام به اعتباری بود که مشکل نداشتن، ولی اشکال حرف اینه که این احکام دنبال ملاکات میگردن. هر جا ملاک بود خب برای همه جا که نمیره، این امر اعتباری به جایی تعلق میگیرن که داره ملاک هست. ملاک هم باید ملاک ملزمه باشه. ملاک ملزمه یعنی اون مفسده غالب یا اون مصلحت غالب، کمتر عملی است که همش مفسده باشه یا همش مصلحت باشه. لا محال هر عملی یک مثلا مصلحتی داره، یک هر کدوم غالب بود بر طبق او حکم میاد. مثل درباره شراب این است که مثلا اون وقت ضررش بیشتر از نفع میشه. در هر صورت هر کدام که اقوا بود بر طبق او حکم میاد. در خود عمل بله
تظاهر نیست.
نه
اهلی است که مصلحت ها ملزم هر دو وجود داره، ولی در مقام عمل متظاهر
نه. کلام اینه که هر کدام که اقوا بود بر طبق او حکم میاد. از کدام کمتر عملی است که 100% همش مصلحت باشه یا همش مفسده. لا محال هر دو با هم مصلحت، هر کدوم غالب بود حکم بر طبق او میاد. بله برای تمام شد. خیلی تنافی منطقه دیگه نگفتیم. بسیار. اللهم صل علی محمد و آل محمد.